بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما یادمون هست که در جلسات قبل لااقل شش عنصر از عناصر تشکیل دهنده غضب رو برشمردیم که اگر کسی بخواد غضب خودش رو از بین ببره روی این شش تا عنصر باید کار بکنه. ولی هنوز در شرح عنصر اول که چگونه باید باش برخورد کرد باقی مانده بودیم و باید باز هم در این باره با هم گفتگوهایی داشته باشیم تا ببینیم خدا چی میخواد. عامل اصلی غضب علاقه انسان است، علاقه انسان به دنیا، علاقه شدید انسان به دنیا و یا علاقه انسان به بدیها، علاقه ای که انسان نمیتونه ابرازش بکنه. بعضی وقتا آدم علاقه به دنیا داره میتونه اونو ابراز بکنه، بعضی وقتا علاقه به یه چیزایی داره که نمیتونه اونو ابراز بکنه. خودش هم روش نمیشه بگه من این چیزا رو دوست دارم، من یه همچین مطلوبی دارم و تو دلم یه همچین چیزایی هست، نمیتونه اونو ابراز بکنه، بعد در عوضش عصبانی میشه. شاید اگر علاقه های ما به امور دنیایی از جنس علاقه های معمول باشه اونقدر عصبانی نشیم. خب غیر از عوامل دیگر، یکی از عوامل اینه، یکی از عوامل مهم، شاید اصلی ترین عامل همین هست که باید کنترل بشه. علاقه به دنیا رو چجوری باید از بین برد؟ یکی از راه‌های از بین بردن علاقه به دنیا همینه که شما اثر اجازه ندی برای این علاقه در رفتارت ظاهر بشه. یعنی آدم خیلی از اوقات نمیتونه بره یه اردوگاهی، از وضعیت روحی خودش خارج بشه، تعطیل کنه روح خودشو، بگه من اول علاقه رو از دلم در بیارم، بعد عصبانی نشم، بعد ناراحت نشم. نه، در متن همین زندگی نمیشه که تعطیل کرد روحو. در متن همین فعالیت‌های رایج شما ضمناً باید این علاقه رو هم شروع بکنی به کم کردن. چجوری آدم علاقه به دنیا رو کم بکنه؟ روبش نده. علاقه به دنیا میگه من اینو میخوام، بهش گوش ساکت جوابتو نمیدم. میگه من الان تو رو عصبانیت میکنم چون یه همچیزی در دسترس من نیست. بهش بگو که من نمیذارم عصبانیت تو ابراز بکنی. اگر گفت خب خودتو در درونت آتیش میزنم، بگو اتفاقا من الان یه فکرهای خوب خوبی میکنم، آتیش درونم نه تنها کاهش پیدا بکنه بلکه شادم بشم. یکی از راه‌های از بین بردن علاقه به دنیا در همه زمینه‌ها، شهوات یا امور مربوط به غضب، اینه که نذاری بروز پیدا کنه. ببینید شما الان میاد مجلس امام حسین، میخواید علاقتون به امام حسین افزایش پیدا بکنه، نوحه ها رو جواب بدید، گریهتون اومد بذارید گریه کنید، حتی اگه گریهتون نیومد فرمودن تباکی کنید. یه ذره علاقه است، بروزش بده، بروزش بده، بذار تقویت بشه. بعضیا خیلی میخوان با کلاس برن تو مجلس اهل بیت، نه نباید اینجور باشه. خود ائمه هدا علیهم السلام ابراز میکردن احساساتشون رو. آدم هر علاقه تو دلش باشه ابراز بکنه این علاقه تشدید میشه، کینه تو دلش باشه ابراز بکنه تشدید میشه، حسادت داشته باشه ابراز بکنه تشدید میشه. مثل عملیات فتوسنتز میمونه، گیاه ریشه در خاک داره، آب میگیره، میاد برگ خودش رو نشون میده به آفتاب، آفتاب بهش میزنه، این دوباره تقویت میشه، ریشش هم تقویت میشه، این عملیات، این چرخه صورت میگیره. حالا جلوی آفتاب رو بگیر، جلوی اینکه این برگ خودنمایی بکنه بگیر، آنن پلاسیده میشه دیگه، هرچی هم آب بدن فایده نداره. تجلی، تجلی علاقه اون علاقه رو شدید میکنه. تجلی علاقه به دنیا یکیش غضبه، غضب رو بروز میدی اون داخل بدتر میشه. غیر از اینکه غضب آثار شومی برای خود انسان داره، برای اطرافیان انسان داره، ریشه رو تقویت میکنه. برای اطرافیان آدم چجوری غضب تاثیر منفی داره؟ اطرافیان آدم رو میترسونه، اطرافیان آدم رو منفعل میکنه، اطرافیان آدم رو لطمه میزنه، به هر حال انواع و اقسامش. بعد خود انسان رو لطمه میزنه، وقتی که انسان عصبانیت خودشو بروز بده، یا عصبانیتشو بروز نده، یه نوع بروز هم بروز داخلیه دیگه، اونم بروزه، هی بشینه مثلا خودخوری بکنه، غضبشو افزایش بده، این بر جسمش صدمه میزنه. جدای از این آثار، خود اون علاقه به دنیایی که عامل غضبه، خود اونو تشدید میکنه. تو همه زمینه ها اینطور هست. خب ما میخوایم ریشه های غضب خودمون رو بسوزونیم، بتونیم کمتر غضب بکنیم. ریشه اصلی غضب ما حب دنیاست. روزهای قبل، حداقل دو روز پیش، مفصلتر در این باره صحبت کردیم. یکی از راهاش کنترل همین غضب هست. ببینید، یک راه حلی رو پیامبر گرامی اسلام معرفی فرمودن برای امیرالمومنین علی علیه السلام برای کنترل غضب، در تحف العقول نقل شده. خب آدم بتونه این کارو بکنه خیلی خوبه دیگه. حالا من بذارید روایت رو بخونم، بعد در مورد توانایی برای این کار یه نکته ای رو عرض بکنم که اونم از نکات فنی کنترل رفتار و رشد روحی و شخصیتی انسانه. میفرماد یا علیو، علی جانم، لا تغضب، اصلا غضب نکن. این کلمه لا تغضب نشون میده که غضب ارادیه. خیلی ها فکر میکنن غضب ارادی نیست. بله، اگر انسان خودش رو رها کنه، ول کنه، همه چیش غیر ارادی میشه. ولی اگر آدم خودش رو جمع کرد، همه چیش ارادی میشه. از خواب بیدار شدنش هم ارادی میشه. اگر آدم خودش رو رها کرد، همه چیش غیر ارادی. اگه خودش رو جمع کرد، همه چیش ارادی میشه. حتی مرگش هم ارادی میشه. من شنیدم از برخی مرگ ارادی. اون تو آدم بگه، میگن که بابا تو هم داری یه حرفایی میزنی. خدا کائنات رو تحت اراده انسان حاضره بیاره، تحت اراده انسان. کن فیکون بکن، خلق کن در عالم، نه تغییر ایجاد کن. پس وقتی که میفرماد لا تغضب، غضب نکن، یعنی میتونه انسان غضب نکنه. آقا مگه دست خودم آدم عصبانی میشه؟ این چه حرفی میزنی عزیز من؟ این هم دیگه از اون حرفا بودا. لا تغضب، غضب نکن. میشه آدم کار بکنه، میتونه روی غضب که چه عرض بکنم، از غضب بدتر هم کار بکنه. فاذا غضبت، وقتی که غضب کردی، حالا بعد از غضب کنترلش کن. فقعد، بشین و تفکر، فکر کن. یعنی آدم میتونه موقع غضب این کار رو بکنه، حتی میتونه انسان، که حضرت اینو میفرماد دیگه. و تفکر فی قدرت رب علی العباد و حلمه عنهم. به دو تا موضوع فکر کن، یکی به قدرت پروردگار بر خودت، یکی به حلمش. در مورد هر دوتاش فکر کن. خب ببینید، دین از آدم واقعا انتظار داره آدم موجود بزرگی بشه، چون ما معمولا نمیتونیم به جفتش فکر کنیم. یا یه زمانی حس و حالمون اینه که به حلمش فکر میکنیم، یا یه زمانی حلم و حس و حالمون اینه که به غضب و قدرت خدا فکر میکنیم. میفرماید به هر دوتاش فکر کن. وقتی که فکر کنی که خدا هم میتونه نسبت به تو عصبانی بشه، کم از تو بدی ندیده، آدم جمع میکنه خودشو. یک حدیثی رو من برای شما پیشنهاد بدم، مثل یک ترانه زیر لب زمزمه کنید، یا مثل یک داروی آرامش بخش روزی 100 مرتبه این قرص رو میل بفرمایید. این هیچ ضرری نداره. هر آهنگی هم خواستی براش بذار، تند، آرام، شور، شیرین، با هر دستگاهی خواستی بخون. این ترانه است، این حدیث باید همجوری تکرار بشه تو دل انسان. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که اینقدر مشغول عیب خودشه که به عیب کسی نمیرسه. ببین این چجوری ریشه رو میزنه. بابا تو چی کار داری ببری؟ به خودت بپرداز. خب بدی دیگران میاد جلو چشم آدم. ببین اگه مشغول عیب خودت باشی، عیب دیگران جلو چشمت نمیاد. امان از این آدم مذهبی ها، از آدم امان از این دیندارا. بعضی هاشون اصلا دین و مذهب فاسدشون میکنه. تو رو خدا از من چند دقیقه عیب نگیرید، فکر کنید رادیو اسرائیل دارید گوش میدید، من یکم ضد انقلابی حرف بزنم. دوستان من این حرف رو نمیزنم، خدا در قرآن کریم میفرماید قرآن برای بعضیا چیزی جز ضرر نداره. بله حل آقا، حل دیگه میتونم حالا توضیح بدم؟ میخوای توضیح ندم؟ اشکال نداره توضیح بدم. من از بدی های دیگران بدم میاد، امان از وقتی که دیندار بشم. دیگه دلیلم دارم، توجیهم دارم، قبلا نمیستم با چی بکوبم تو سرش، حالا ور میدارم با دین میکوبم تو سرش. فلان شد آیه بی دین. بابا تو رو اذیت کرده، تو که انقدر غیرت دینی نداری که ولم کن تو رو خدا، تو که انقدر عاشق خدا نیست، تو که ابراهیم خلیل الرحمن نیستی که از گناه مردم عصبانی بشی. که عصبانی هم حالشون هر اون قصه ای که میدونید. من و شما که دیگه خودمونو میشناسیم که نه اینا. ببین تو عیب دیگرانو چون به تو رسیده صدمش ناراحتی، تو به خاطر بدیه اون که ناراحت نیستی، که تو خاطر با تو بد افتاده ناراحتی. تو عیب خودتو ببین. وای بر بچه مذهبی هایی که بیشتر از عیب خودشون عیب دیگران رو ببینن، حال همه رو از دینداری به هم میزنن. به خدا قسم خیلی از بیدینی های خیلی ها مال همین اخلاق بچه مذهبی هاست. با یه من اصل نمیشه خوردشون. آخه چرا بعضی ها اینجوری هن؟ خدا نکنه خودش یه دینداری داشته باشه، حجابی، نمازی، نماز جماعتی، یه چیزی داشته باشه، دیگه بقیه رو انقدر راحت میفرسته جهنم، بر اونها هم غضب میکنه. بابا عزیز من آخه نکن اینجوری. اصلا تو چرا عیب دیگران رو دیدی؟ تا عیب کسی رو دیدی خواست تو رو عصبانی کنه، اینجوری باید بشی. ببین لبخند بزنی بگی من بدبخت، خودم همون بدترم. خودتو ببین، نگاه کن به قدرت خدا، به خودت. حالا ما بحثمون دیگه داره میکشه به یه جای دیگه، من از این خاکی بر میگردم چون خیلی این جا خاکیه واقعا، خیلی گرد و خاکیه. من دور بزنم بیام تو اسفالت بحث خودمون، فقط یه آدرس بدم. برخی از دوستان خیلی محققانه بحث رو پیگیری میکنن، شرمنده شونم واقعا، ولی میخوام یه حالی به اونا بدم. یه روایتی از امام رضا علیه السلام، یه جایی ما به یه مناسبتی مفصل بهش پرداختیم، خیلی روایت شیرینیه. اون روایت این است که 10 تا خصلت برای انسان عاقل مطرح میکنه، عاقلی که طبیعتا عاقل تو بیان دین، یعنی همه چی تموم درست. اون 10 تا هر کدومشو میبینی یکی از یکی بالاتر، اما به 10 که میرسه میفرماد العاشره ملعاشره، العاشره ملعاشره، اما 10، 10 چه 10؟ من داشتم میخوندم همین العاشره ملعاشره، گفتم وای خدای من، همون تو یه لحظه این اسلو موشن دیدی چجوری حرکت میکنم، تو یه لحظه این کلمات اومد تو ذهنم، بابا اون قبلی ها رو به این سادگی نمیتونه کسی برداره، برجستگی های بی نظیریه. این 10 چیه که امام رضا میفرماد که العاشره ملعاشره، همه اونا بالاتره؟ بعد 10 چیه امام رضا میفرماد؟ میفرماد همه رو از خودش بهتر میدونه، حتی عیب دیگران رو ببینه که خودش نداره، میگه این عیبش آشکار، من عیبم پنهانه. ریشه عصبانیت رو چجوری میسوزونه؟ میفرماد فکر کن به قدرت خدا به خودت. من میدونم این بچه مذهبی ها اینقدر مهربون میشن، اینقدر مهربون میشن، تا آدم خوبی میشن همه آدم بدا پیششون خوب میشن. مگه نه؟ بله بفرم، بله رویه بدین. این بچه مذهبی ها از این تا آدم های خوبی میشن ها، این عرق خور و شراب خور ها پیششون آدم های خوبی میشن، میگن وای اینا چه بچه های خوبی هست، خوش به حالشون. بابا عرق خوره نهی از منکرش کنم، یه باشه نهی از منکر میکنم ولی آدم خوبیه، باشه نهی از منکر هم میکنیم، کاری نداره، نکن این کارو، تو که آدم بهتری هستی. اما بگو، بذار راحت بگم، اما نماز به کمر زده از ما فلان فلان شده، اینکه مثلا دین داریم خیر سرمون اما آدم نشدیم، تو که بهتری، تو چرا این کارو میکنی آخه عزیز من؟ به خدا نهی از منکر اینجوری مزه میده، همه آدم بدا خوب میشن. و تفکر فی قدرت رب علی العباد و حلمه عنهم. بعد یه توصیه نهایی هم دارم، خیلی جالب، این توصیه نهایی فینالشه. میفرماد و اذا قیل لک، و اگر اون موقع بهت گفته شد اتق الله، چون آدم عصبی بشه کسی من میتونه با آدم حرف بزنه، اوه اصلا، مخصوصا کسی عصبانی باشه بهش بگی از خدا بترس، یه چیزی به خدا هم دیدی گفت. و کل این بساط پیامبر گرامی اسلام اینا همه رو پیش بینی کرد، اینا خب انسان شناسن دیگه، همه رو میدونن. فرمود وقتی بهت گفتن اتق الله، فن بز غضبک، غضبتو بذار، بگو چشم باش، گفتی اتق الله، و راجع حلمک، به حلم خودت مراجعه بکن. کلام کلام بالاییه، نشون میده کلن ما برخوردمون باید با غضب چگونه باشه، برای اینکه اون قدرت بر قدرت خدا رو بهش نگاه بکنیم. من یه روایت از قول معصوم علیه السلام برای شما بخونم که از قول حواریین و حضرت عیسی ابن مریم نقل شده در مشکات الانوار. پرسیدن از حضرت عیسی ابن مریم که شدیدترین، یعنی شدیدترین یعنی سختترین، دردناکترین، هولناکترین چیز در عالم چیه؟ فرمود اشد الاشیاء غضب الله، بدترین چیز غضب الهیه. تو نماز درباره غضب الهی صحبت میکنیم، چیه بفرمایید؟ غیر المغضوب علیه، این خیلی بده، خدا به کسی غضب بکنه اصلا نمیشه در موردش حرف زد. قالو فیما یتقا غضب الله، چجوری ما پرهیز کنیم از غضب خدا، چجوری فرار کنیم از غضب خدا؟ جانم به این جواب، چقدر من تبلیغات میکنم امروز، به ان لا تغضبو، خودت غضب نکن. حالا یه حرف در گوشی بزنم تو رو خدا، اینو به کسی نگیده. حالا من جای خصوصی دیگه، یه حرف در گوشی عرفانی نیست، یه حرف در گوشی شیطانیه، ولی انصافا حرف درستی. شما غضب نکن، گناه هم کردی خدا رحمت میکنه، میگه این همیشه رحم کرده، نزده، نترسونده، وحشت ننداخته رو دیگران، بخواد بزندم یواش میزندت، هوا تو داره. خیلی خدا طبق رفتار انسان با انسان رفتار میکنه، حساب کتاب برسه، حساب کتاب میرسه، سخت برخورد میکنی، سخت برخورد میکنی. آها اینجوری که آدم شلوول میشه، نمیدونم چی میشه، همه جا که نگفتن، اونجایی که جاشه، اونجایی که زمینش هست شما. ولی این کلام حضرت که میفرماید که و تفکر فی قدرت رب، من در مورد این تفکر چند تا روایت دیگه برای شما آوردم. دوستان من سخت این روایت رو اجرا کردن، به دلیل اینکه غضب اولین کاری که میکنه عقل آدمو میگیره، قدرت تفکر انسانو سلب میکنه. بعد آدم تو غضب وقتی قدرت تفکرش رو به کار میندازه، یک چیزایی، یک اتفاقایی میفته عجیب غریب. حالا شماها هیچ کدوم اهل غضب نیستید، متوجه نمیشید این مسائل رو. انشاءالله، انشاءالله بگید بابا، ما روحیه بگیریم که دارم عرض میکنم به شما. اولا رابطه غضب و جهالت، رابطه غضب و عقل رو چند تا روایت براتون عرض بکنم، بعد میریم توی یه فضای تمرینی ببینیم خدا چی میخواد. من تبائع الجهال التسرع الى الغضب فی کل حال، از طبایع آدمای جاهل اینه، آدمایی که عقل ندارن، عقلشون کمه، برای در هر حالی به سمت غضب میرن، راحت غضبناک میشن، راحت هستن. بابا گاهی حداقل غضبناک بشو، تقی به توقی میخوره این غضبناک میشه. آدمایی که عقلشون کمه این وضعیتو دارن. بعد شدت الغضب تغییر المنطق، خیلی جالبه. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود شدت غضب موجب تغییر تفکر عقلانی انسان میشه، زبان انسان رو به بد راهی میچرخاند. و تقطع مادت الحجه، استدلال های خرابی به ذهن آدم میاره غضب، یک استدلال های خندداری رو به ذهن آدم میاره وحشتناک. و تفرق و تفرق الفهم، غضب فهم انسان رو متلاشی میکنه، قدرت عقلانیت انسان رو سلب میکنه. بعد یا جای دیگری میفرماد الغضب ممحقتون لقلب الحکیم، قلب حکیم رو نابود میکنه، قلبی که بخواد حکمت داشته باشه غضب اون رو نابودش میکنه. و من لم یملک غضبهو لم یملک عقله، امام صادق علیه السلام، هر کی مالک غضب خودش نشه مالک عقلم نیست. و شما چجوری داری میگی که هر موقع غضبناک شدید بشین فکر کن؟ نیگه فکر نداره که. همینجوری روایت داریم ما که درباره رابطه غضب و عقل. یه روایت دیگه هم بخونم، این خیلی جالبه. میخوای بفهمی آدم صاحب نظر، صاحب فکر، صاحب عقل کیه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمون لا یعرف الرأی الا عند الغضب، رأی شناخته نمیشود مگر هنگام غضب. رأی یعنی نظر، صاحب نظر بودن. عصبانیش کنی حالا چجوری میفهم مسائلو؟ مبالغه آمیز برخورد میکنه، دقیق برخورد میکنه. در روایات هست مؤمن غضب او رو از حق خارج نمیکنه. خیلی کار دشواریه، این نیاز به تمرین داره، نیاز به ممارست داره. چی کار باید بکنیم؟ حالا یک مقدار تمرین و دقت، حالا غیر از تبلیغات عمومی که امروز علیه غضب کردیم و خدا انشالله عقل ما رو بیشتر کنه، بتونیم غضبمون رو کنترل کنیم، حب دنیامون رو کاهش بده، بتونیم ریشه غضبمون رو بسوزونیم. بعد از اون طرف خدا کنترل غضب به ما بده به واسطه عقلمون. دیگه همینطور دعاهایی که تو این بحث به دل نورانی شما خطور کرده. حالا من میخوام تکنیک عرض بکنم. یکی از تکنیک‌ها اینه، درجات غضب آدم‌ها فرق می‌کنه. همیشه آدم تو درجه 100 غضبناک نمیشه. دوستان عزیز قبول دارن؟ روشنه؟ خب تمرین کجا میشه؟ اونجایی که درجه غضبت پایینه. نگو حالا که کم عصبانی شدم، مهم نیست، فحشم که ندادم که، ول کن نمیخواد خدا مدا بریم تو بحرش و اینا، ولمون کن تو رو خدا. نه، همینجا بگیر یه حریف ضعیف برات آوردن به خاک بزنش. شما که کشتیگیر نیستی که بری تیم ملی و اینا، حالا یه جوجه بزنین و حداقل تمرین کنید دیگه. وقتی کم غضبناک شدی استغفار کن، کم غضبناک شدی به شیطان نفرین کن، از شیطان به خدا پناه ببر. کم غضبناک شدی، فکرت که هنوز از کار نرفتاد فدادشم، فکر کن به قدرت خدا، فکر کن. کم غضبناک شدی برگرد به خودت، نگاه کن به علاقه خودت. مواردی که کم غضبناک میشی این کار رو انجام بده. حالا آقا چند حساب میکنی؟ این خیلی نجات بخشه ها، خیلی. اونجایی که کم ناراحت شدی اونم خیلی بده، اونم خیلی بده. خدا شاهد یه آدم حسابی پیشت باشه، یه ذره ناراحت باشی اصلا آدم حسابی هرم چشماشو ببند، با دستمالم جوری ببند، بگو من میخوام آدم حسابی با شما زندگی کنم، ولی شما میخوام چشماتو ببندم، چشم آی موشک بازی کنیم، نمیدونم. یه کمی ناراحت بشی آدم حسابی بهت میگه چی شد، سیاه شد اینجا، یه کم چی شد؟ آلوده شد هوا. بله بله، چی فکر کردید شما؟ مؤمن نشاطش دائمیه. ما ماه رمضون بحثمون نشاط بود دیگه، آرامش بود دیگه. حالا این روی سکه‌شو داریم محرم صحبت میکنیم. این بعده من چون راحته؟ شما مامان دیدید؟ مامان خوب، اما مامان همشون انشالله خوبن. بگید انشالله، امید بدید دیگه، همیشه مثبت حرف بزنید. مامان خوب یه ذره بچهش اخماش میره تو هم دماغه، میگه چه عزیزم، میگه یا نمیگه؟ خب دیگه میگه دیگه. خدا خیلی بیشتر از مامان مامانه. این بنده من چشه؟ یعنی نگران چیه؟ یعنی ناراحت چیه؟ من نیستم بالا سرش. اینجا رابطش با من قطع کرده. بابا قطع نکرده که، حالا داره قصه. خب بی خود قصه میخوره، بی خود نهاد خودشو میسوزونه، آتیش انداخته تو جنگل وجود خودش، این آتیش همه جا رو میگیره. خدا ناراحت میشه از تو ناراحت میشی. آخه آدم چجوری این حرف رو به ملت بزنه؟ این خیالشون هم نیست، شب قدرم میره استغفار میکنه، این گناه استغفار نمیکنه. بعد میگه ما چرا این همه شب قدر رفتیم آدم نشدیم؟ خب تو استغفار نکردی، اصلا تو پشیمون نشدی. فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقربه. به خدا قسم نجات پیدا نمیکنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه. والله نجات پیدا نمیکنه. تو اصلا اقرار کردی؟ چرا اقرار کردم؟ من گناهامو همه رو اقرار کردم. گناهاتو فهرست کن، فهرستشو نگاه میکنی میبینی توش ناراحت شدم نیست. خب اینم گناه دیگه. ناراحت شدم این توکل به خدا نکردم، ناراحت شدم یعنی خیلی خیلی چیزها رو ندیدم. برای این که ما بتونیم هنگام غضب تفکر بکنیم، غضب عقل رو زائل میکنه. عقلمون کجا بود اون زمان تفکر کنیم؟ خب اون غضبای کم که میتونیم. من لم یخفه فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که تو امور کوچولو از خدا پرهیز نکنه تو مسائل بزرگم از خدا پرهیز نمیکنه. شما این تمرین رو توی گناه کوچولو غضب انجام بده، کاملا راحت. تو گناه های بزرگ در طور با شهوت هم ما همینو میگیم. ببین عزیز من، شهوت بعضی وقتا آدم رو زمین میزنه، ولی خیلی وقتا واقعا عددی نیست، درسته؟ راه از بین بردن شهوت چیه؟ جایی که واقعا خفت نکرده شهوت، بی‌اعتنایی کن. خوبه؟ نگاه حرام اون جایی که چجوری آدم بعد اصلا آدم اینجوری حرف میزنه، ما رو به چه کارهایی شما وادار میکنید؟ به گناهی که نیاز نداری نکن، یه جاهایی پرهیز کن. اتق الله و این قله و جعل بینک و بین الله سترن و این رقه، همینجا شروع کن تو همه زمین ها. من حالا گفته باشم یه وقتی بحث دیگه ای بود دوباره اینو گفتم، بگو اینو گفتی قبلا تو غضبم، شما گفتی اینو، از کم شروع کن، از کم شروع کن. برای نگهداری از عقل خودت در هنگام غضب در اون موارد اندک شروع کن. این یه راه حل. راه حل دومم بگم یا بله بگم، یه چند دقیقه فرصت داریم. راه حل دومم بگم، زیاد نشه وقت یادمون بره و اینا، اینا چون امتحان گرفته نمیشه دیگه. ولی خب دیگه ما صفای شما رو عشق است که آدمای فهیم و بصیری هم هستید، نه همش یاداوریه، درس پس میدیم محضرتون. یه راه دیگه اینه که وقتی که غضبناک نیستی که هستی، که اون موقع که میتونی فکر بکنی در مورد اون زمانهایی که غضبناک بودی. خوب حالا الان بشین فکر کن، ول نکن، بشین فکر کن، با خودت حرف بزن، مذمت بکن نفس خودتو. ما یه روز اینجا با هم دیگه کارگاه مذمت نفس راه انداختیم، شنبه بود خیلی بعد و بیرا گفتیم به نفس و فوش میدادیم و شلوغش کرده بودیم، به خودمون میگفتیم، ما میگفتیم بیاین تمرین کنیم نفسمون چیزی خاص بشه، خفه شو حرف نزن، فلان فلان شده. آدم به خودش میتونه کمی حتی فلان فلان شده هم محترمانه ها، میخوام منو بکشی جهنم، تو زبون دراز لوس نونو بد بارت آوردم، پدرتو در میارم. بعد همین جوری، یعنی پدرتو که خودتی که در میاری از جهنم اینا، ولی محکم باش برخورد کن. میگه آقا من موقع غضب عقلم کار نمیکنه، وقتای دیگه که عقلت کار میکنه از من. اون موقع در مورد اون لحظه های غضب با خودت حرف بزن. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. امام صادق علیه السلام فرمود اگه هر روز با خودت حرف نزنی اما نیستی، بگو چت بود، چیکار کردی، داد زدی. یه قصه لطیف بهتون بگم. قدیما عروسی تو خونه ها گرفته میشد اکثرا دیگه. بعد یه عروسی بود، منم نوجوان بودم، بعد این صحنه اصلا یادم نمیره، عجیب خیلی قشنگ بود. اون زمان موبایل نبود البته فیلم برداری کنیم، نمیشدم البته چون یه دفعه پیش اومد. دم در بچه ها داشتن بازی میکردن، با موتورا بازی میکردن، یه نفرم از مسئولین جلسه دم در بود، بچه برو کنار، بچه برو کنار. یه بچه ای خیلی بود تخص بود و اینا، گفت برو کنار بینم، برو کنار. تا اینجوری کرد یه آقای همون بر رسید، گفت پسرم بیا کنار. صاحبش اومد، تا این صاحبش اومد اون یه دفعه حرکاتش از تندی به اسلو موشن تغییر کرد، گفت نه، یعنی گفتم موتور نیفته روش. شروع کرد ناز کردن، درسته؟ صاحب مردم بالا سرشونه، جلوشون داد نزن، بگو کاش یه جایی گیر می آوردم این صاحبت بالا سرت نبود، یک پدری ازت در می آوردم. ولی خب چیکار کنم، صاحبت واقعا خدا به بنداش دوست علاقه داره، خیلی دوستشون داره. من دیدم مادرهایی که یه نگاه چپ به بچه هاشون بکنی تا آخر عمر نسبت بهت متنفر میشن. شما هم دیدید اینجور مادرها رو دیگه. خدا بدتر از مادر هاست. سر یک کسی داد زدی، خدا چیکار کردی سر بنده من؟ صاحبش اومد، صاحبش هست. یکی از عناصر غضب رو من پیش کشیدم دیگه، چاره ای نبود. ندیدن خدا بالا سر بنده هاش موجب غضب انسان میشه، ندیدن خدا بالا سر خودت هم موجب غضب میشه. بعد از غضب فکر کن. یه پیشنهاد دیگه هم دارم که اونم همینجا میگم، سه تا بشه. قبل از غضب فکر کن، شما که میدونی عصبی مزاجی، صبح بشین فکر کن، بگو ببین من سنگامو الان باید سوا کنم با خودم، بذارینم ببین اگه اینجوری شد. وای خدا چقدر دوست داره این آدم های برنامه ریزو، خدا چقدر دوست، فرشته ها رو در خدمت این آدم قرار میده. این صبح نشسته گفته من باید امروز، بابا غضب چیز طبیعیه، غضب زیاد گناه بزرگی نیست، ولی وقتی انجام میگیره گناه بزرگیه. غضب بعضی ها فیزیولوژیک آدم های غضبناکی هن، بعضی وقتا غضب رو باید با یه مداوا حل کرد، نه داروهای شیمیایی. یعنی باید مثلا غضب یه غذاهایی بخوری غضبت کاهش پیدا بکنه. بله اینا هست، اینا همه رو غضب مؤثره. بعضی ها ژنتیک خیلی عصبی مزاج ترن، چیز بدی نیست، ولی هر کسی اهل غضب بود به هر دلیلی، خب تکلیفش اینه که حالا اونو کنترلش بکنه، حالا اونو جمعش بکنه، برعکس شروع بکنه به ضد غضب رفتار کردن، حتی لبخند زدن، ولی تو بغل خدا ها، نه خودخوری بکنه، میگه من باید غضب خودم رو کنترل بکنم، من کنترل میکنم، من دیگه نمیخوام غضبناک نشم. بابا خدا پس چی شد؟ خدا کمکم بکن، فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا، خدا کمکم کن من غضب خودم رو کنترل بکنم. با خدا، با خدا کار کن. حتی میخوای مذمت بکنی نفس خودتو، در خونه خدا این کارو بکن، خدایا من نمیخوام اینقدر بنده بدی باشم، تو کمک کن، تو دوست نداری من بنده، با خدا مناجات بکن، تو محاسبه نفسم با خدا باش. با خدا باشی خودخوری نیست دیگه، اینا اسمش، تو رو رشد میده. غضب طبیعیه، بعضی وقتا بیشترم میشه برای انسانها، ولی اون انسانی که حضرت آیت الله العظمى بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، از حرفای بی ربط بعضی از شاگرداش عصبانی میشد. خب میدونه خب عصبانی شدن خوب نی، وقتا شاید هم مثلا پرخاش میکرد، من نمیدونم، ولی خب عصبانیش میشدن، اینش که نوشتن. بعد ایشون دیدن روزه است، چرا؟ هیچ، من خودم گفته بودم اگه این دفعه عصبانی بشی نذر کردم روزه بگیرم، بازم عصبانی شدم دیگه روزه بگیرم دیگه. یه روز گشنگی به خودش میده، ببین مشارطه میکنه، باریکلا. قبل از غضب، بعد از غضب فکر کن. اون فکری که پیامبر گرامی اسلام به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، اگه هنگام غضب اندک نتونستی بعد از غضب فکر کن. اگه کسی ناراحتت کرد به خدا نگاه کن. اجازه میدید من همین لحظه ببرمتون کربلا؟ همین لحظه. لا اله الا الله. دو تا روایت برای علی اصغر هست. بعضی ها میگن شاید هر دوتاش درسته، دو تا شیر خوار داشته، نمیدونم. یکی این که وسط میدان آورد بچه رو، صدا زد اما ترونه کیفیت لذاعتشا، دومی خیلی هولناکتره، دومی خیلی وحشتناکتره. اومده بود آقا در خیمه با همه خداحافظی کرد، یه دفعه فرمود اصغرمو بده، علی اصغرمو بده باش خداحافظی کنه. آقا لب رو لب علی گذاشته بود برای خداحافظی، یه دفعه بچه دو دستش تکان. خیلی آدم به هم میریزه. وقت ببین حسین چه کار کرد، همون لحظه با خدا حرف زد. خیلی آدم به هم میریزه. فارسی بگم چی فرمون؟ تا تیر به بچه اصابت کرد گفت خدایا تو داری میبینی؟ چون داری میبینی صبر میکنه. خدایا تو داری میبینی از من. خیلی جاها اینو نگفت، بالای سر علی اکبر اینو نگفت، بالای سر قاسم اینو نگفت. من اجازه بدید در مقام روزه خوندن اشکال نداره اینو بگم، من فکر کنم اینجا یه دفعه حسین کم آورد، خدایا کمکم کن، خدای کمکم. در مقام زبان حال دارم میگم، به خدا مراجعه کرد. البته هر لحظه اولیاء خدا هر لحظه به خدا مراجعه میکنن، مثلا با خدا زندن، با خدا نفس میکشن، بی خدا همه اولیاء خدا کم میارن. این تعبیر تعبیر ذوقیه دارم مطرح میکنم. یه دفعه به هم ریخت، گفت خدا، خدا تو داری نگاه میکنی؟ چون این ضربه نابهنگام بود، ضربه نابهنگام. ببین برای قاسمش دیروز روزه خوندیم چی بود؟ گریهاشو موقع خداحافظی کرد، هر چی زره آورد به تن قاسمش نشد دیگه، میدیدیم بدن رو باهاش چه میکنن، گریهاشو کرد. ولی آخه اصغرشو که به میدان نفرستاده بود که خدا حافظی بکنه سی. لا اله الا الله. این حسینی منصوبه به حضرت آیت الله حق شناس، روزه علی اصغر برای ایشون یه چیز دیگه بود. اجازه میدید من بقیه روزه رو از طرف هممون هدیه کنم به این روح نازنین و بزرگوار و شخصیت انصافاً بی‌نظیر. خانم ها آماده هستن؟ هر چی باشه حسین مرده، امان از دل مادر علی است. امان از دل. من یه روزه ای رو تا حالا تو عمرم تحمل نداشتم بخونم، نگفتم این کلمه رو جایی، یه کلمه کوتاهه. یبن الحسن منو ببخش، مردا داد بزنن، زنها شیون بزنن. حسین داد نزد چون شرایطش نبود. یه جمله ساده میخوام بهت بگم. معمولا وقتی مادر بچه رو میده دست بابا، بابا ببوسدش، ببویدش، مادر همجوری وای میسه نگاه میکنه، لبخند میزنه. همین. همین. یه دفعه این لبخند رو لبهای ربابو گوش میده. علی اصغر خورد، رباب تکو خورد. الهی فدای صبرش که یه کلمه داد نزد بگه آخ جگرم. الهی فدای صبرش.